این چند تا بحثی که گذشت و چند تا بحثی که در پیش است رو خیلی دلم میخواد تأکیدم به همین جهت بیشتر میکنیم که مقام توحید باید یه جوری بالاخره شهود کرد. اما اولا گفتیم عقل و اینا دیگه اینجا خیلی مشکل ما رو حل نمیکنه و خیلی وقت بگذارید و میقسم خودتون میدونین همه مقصد و مقصود توحید است. اول توحید است، آخرم توحید است. انا لله و انا الیه راجعون. این مقام توحیدی را باید قلب حس کنه، بفهمه، بشه. روی اساسه که اون مقدمات جلسات گذشته را هی تو طول هفته در ذهن ها متمرکز کنیم، خیلی متمرکز کنیم در قلبمون، بحثای بعدی هم چندین و چند بار تکرار کنیم، یه کاری کنیم قلب یواش یواش راه بیفته که اگه از این کتل به لطف خدا خوب بگذرین دیگه عبادات معنی خاص پیدا میکنه. یعنی اصلا دیگه معنی میده عبادات، وگرنه عبادات معنی خودشا نداره. در بحث فنای جلوه ها خب هنوز ادامه همون بحثه. گفتیم که چی؟ گفتیم من انسان در سامعه است، یه کسی نیست که میشنوه، شنونده در صحنه است. خب دقت کنیم اینه که خیلی روشنه. یعنی شما چه احساسی داریم؟ میگونی من میشنم، تموم شد. یعنی تماما خودتون میشنم، حالا در باسرم هم اینطوره دیگه، تماما خودتون میبینیم. یعنی من انسان در باسر خود باسرم است، هیچی دیگه نیست. بقیهش ذهنه، بقیهش مفاهیم ذهنی است، بقیهش ما در مرحله تفکر حصولی میسازیم. وقتی نظر میکنیم که اینا نیست دیگه. اون جمله رو هی یادتون نره که گفت رفتیم جنگل از بس درخت بود جنگل رو ندیدیم. مثلا خود جنگل نیست همین درخت ها. در مرتبه باسره خود بصیر در صحنه است. چی دیگه باسره؟ یعنی چی؟ ما وقتی میگون دیدم دیگه همین دیدم، کی در صحنه است؟ من. به چه نمودی؟ به نمود بینندگی. تو چی دیگه نیست؟ ها ها اینا هی باید روش کار کنید. در مرحله خیال تخیل میکنیم. کی تخیل میکنه؟ ما چیم؟ همون متخیل دیگه. چی؟ چی؟ چیزی هست و خیال کننده یا خیال کننده همون چیز است. در مرحله تعقل ما تعقل میکنیم. چه کار میکنه؟ خب تعقل میکنه. دوباره برگرد به سامعه. چه کار؟ کی در صحنه؟ سامعه در صحنه است. همین سمع چیز است. خب باشه، اون در تذر در خاطره و حافظه است. اون وقتی که دارید میبینید مورد بحث است. این که بعد بیان چشمادونه هم بذارید بگون دیرون میدیدم که اون مورد بحث ما نیست که، اون یه حافظه ایست، یه خاطره ایست، یه فهمی است از دیروز. همه حاله که در بینندگی فقط بینندگی در صحنه است. شما کی بیننده؟ شما کی متخیل؟ جمله خدا آقا را بخونید صفحه 230 اون پاراگراف یک به آخر مونده. در همه این قوای ادراکی، یعنی در همه این جلوه ها، آنچه میابیم همان متجلی، یعنی همان خود است. خود سامع در صحنه است، خود شنونده در صحنه است. نفس ما ببین ما نمیگون وقتی میگون من میبینم، یعنی معلومه است که من تجلی کرده است. خب پس من تجلی کرده است. خب اما این داره به قضیه. حالا این که تجلی کرده کیه؟ خود منه. خود منست یا من تجلی کرده است؟ من تجلی کرده است. یعنی نمیگیم که همه اون حقیقت همیشه در همه مراتب بیننده است، اما در مرتبه بینندگی فقط من بیننده است، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نیست. حالا مثال بزنیم، من اینجور حالا میشه یواش یواش. وقتی خداوند تجلی میکنه در یه اسمی، همون اسم خداست، ولی این به این معنا نیست که ذات احد دیگه نیست در مقام خودش. خب اون در مقام خودشه. میگه که چی؟ یعنی همون خود است که در صحنه است، نه خود این جلوه ها. جلوه ها نیست، بینندگی نیست، بیننده هست، بیننده در صحنه. شما میبینید، شما بیننده اید. حالا کی جلوه کرده است؟ من انسان در موطن بینایی بیننده است، اما من عین بینندگی نیست چون شنونده هم هست، عین شنوندگی هم نیست چون گویندم هست، و هیچ کدوم این هم نیست. چون اگه همه این هم باشه پس یه من نیست، پس یه من است در مقام خودش ثابت. یک، حالا تجلی میکنه در موطن گوش، میشه شنونده. حالا این تجلی کیست؟ خود متجلا، خود اون که تجلی کرده است. من در موطن گوش تجلی میکنه، میشه شنونده. حالا این شنونده کیه؟ همون منه، همون منه، هیچی دیگه نیست. شما تماما شنونده این وقتی که میشنوید. اینا هی به قلبتون برسونید. ادامه مدینه، نه خود این جلوه ها را میابیم، نه آثار وجودی آنها را، آثار وجودی آنها میبینیم. پس چی میبینیم؟ هم خود جلوه ها را فانی در متجلی، یعنی در خود میبینیم، هم آثار وجودی آنها را فانی در آثار وجودی متجلی، یعنی فقط خود میبینیم. درسته سمع تجلی نفسه، سامع تجلی من است، ولی علم شما سامع و سمع و آثار شنیدن اینا نمیبینید، شنونده در صحنه است. نه اینکه یه کسی هست که سمع داره، نه، نه سمع در صحنه است، نه شنوندگی مطرح است، خودش شنونده در صحنه است، خودش. همه اینا فانی در خودش هست. باز مطرح دارم، ذات هر جلوه ای را فانی در ذات متجلی مشاهده می کنی. ذات هر جلوه ای را، مثل سامعه، سامعه یه جلوه است. حالا اینا سامعه شما دارید یا سامع دارید؟ سامع دارید. پس فانی در ذات متجلی مشاهده می کنی. و صفت یا فعل آن را فانی در صفت یا فعل متجلی من، یعنی صفت من میشنوم، شنوندگی صفت منه، ولی این کجاست؟ این در اندر تحلیل عقل. وقتی میشینیم فکر میکنیم خب منم و شنوندگی، ولی واقعیت که این نبود، فقط شنوندگی بود، من همون شنوندگی بود. یعنی نه من یه چیز بود، نه شنوندگی یه چیز، من همون شنوندگی. بله، ادامه مطبقوی بلاخره جز متجلی در میدان نیست، یعنی اون که جلوه میکنه جز اون در میدان نیست. و بقیه هم انهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یه همه اینا دیگه اسم است، هیچ حقیقتی نیست. اون موقع سامع من، سمع میگه که غیر من، هر دو تا اونا رو شما قوم و قشادونا شهرتونا باباتونا اینا اسم گذاری کرد، هیچی نیست. اون چه در صحنه است شنونده در صحنه است. این که قوه شنیدن و نمیدونم این حرف ها، سمع و شنیدن و قوه شنیدن، اینا ذهنیات هست، بله و تذکر خوبی میدن. این آلوف جا خودش بیشتر بحثه. میگه خب پس حالا اینا چیه؟ پس شنیدن چیه؟ اگه شنونده فقط در صحنه است، شنیدن چیه؟ میگه اینا هستان هست. به تقلید از مولوی میگه کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشت. خب حالا اگه شما یه خورده حوصله داشته باشید ادامه بدیم. میگه حالا هستان چیه؟ جواب دونه میدن یا جواب دونه نمیدن؟ در واقع این یه کلاه سر ما دارن میگذارن، یعنی دیگه از این به بعد نرو جلو. در واقع دارن میگن نرو جلو، یا میگن که دیگه با تو بش از این نمیشه حرف زد که اینا هستانن. آیا هستانن یه چیزن یا نسبتن؟ بله، حالا وقتی که یه منی هست در غیر شرایط شنیدن، یه شنیدن هم هست، ولی نه اون من حقیقیست، من وهمیست، و نه اون شنیدن حقیقیست، شنیدن وهمیست. در جاش باید نابرس بشه. ادامه مند: اگر این معنا را خوب یافتی، میتوانی از این راه تا حدودی مسئله توحید ذات. توحید ذات یعنی فقط یه چیز است که هست. شما روی فکر کنیم، توحید اون هست، اون یکیست، یکتاست. خب وقتی اون یکتاست دیگه چی هست؟ اگه چیزی باشه که اون یکتا نیست، دوتاست، سه‌تاست. توحید ذات یعنی فقط او هست، ذات یک هست. خب ذات حق یک هست. همین که بگوش ذات حق یک هست، یعنی ذات حق هست. ناخودآگاه دقت کنید تو جمله ما هر وقت اینو ترجمه کنیم، به جایی که بگوش فقط خدا یکیست، میگوش فقط خدا هست. چرا؟ معلومه چرا؟ چون اگه خدا یکیست، پس یعنی دیگه کسی نیست، پس فقط او هست، پس بقیه نیست. بقیه بودش بود نسبیست. باره های نابرش ما از این لغت هیچ دل خوشی نداریم. این همین لغت نسبی این آینا واقعا لغت های خوشنگه ایست. چی باید گفتی؟ خب توحید صفات یعنی هر صفتی هست شنوندگی اوست، بینندگی اوست، حالا بیان در عالم بالاتر سمیع اوست، بصیر اوست، دیگه چی؟ هیچی. در موطن سمع فقط او سامع هست، هیچی دیگه نیست. در موطن نود فقط او ناطق است، حالا بر نسبت به ما فقط نفس ناطق است. توحید افعال، هر فعلی فعل اونه، فقط فاعل. هر بینندگی به اون میخوره، همطور که به نفس میخوره. میگه همینا باید یه جوری بازش کرد. و به عبارتی مسئله فنای ذوات اشیا در ذات حق. معنی میده دیگه، اصلا اشیا هیچ ذاتی ندارن، فقط یه ذات حقیقت داره، اونم ذات احدی. فنای ذوات اشیا در ذات حق و فنای صفات و افعال آنها در صفات و افعال حق. نمونش چی؟ فنای بینندگی در نفس، فقط نفس بیننده است، فقط نفس بوینده است، چیز دیگه نمونه. میفرماد که اگه یه مقدار رو اینا فکر کنی، قضیه کل و شیء حال که لا وجه هو، یه خود روشن میشه. نه، شما در در قدرت بینایی چی را میبینید؟ اونا به وجه بینایی میبینید. نفس را مثال میزنیم اینجا، شما نفس را در وجه و جلوه و صورت بینایی میبینید، دیگه چی؟ هیچی. پس کلو شاید حاله، پس دیگه یه منی هست و اینا کومه؟ من همون بیننده هست، یه بینندگی هست، بینندگی نیست، بیننده هست. پس وجه نفس فقط در هر قوهی هست. میگه همینو میتونی به خدا نسبت بدی، البته با ادب الهی. جمله خیلی خوبی دارن، حالا احتمالاً من از خود متن درآوردم. میفرمان اصلا چه چیزی هست که خدا شبیه آن باشه؟ میگه ما از وقت تا داریم میگیم که هیچی نیست. خب هر چه هست یه نحوه حق است با اون اسمی که ظاهر شده. حالا میشه گفت که مثلا حالا یه چی خدا شبیه چیه؟ اصلا چی هست در مقابل خدا که بگیم که حالا خدا شبیه چیست؟ حتی نفس مثلا کمی اولین روایت نگاه کنین آخر صفحه 231، ما عرف الله و من شبهه به خلقه، ما آن مایی نافیه است، یعنی نشناخت از خدا را. ما عرف الله من شبهه به خلقه، کسی که شبیه کنه خدا را به کی؟ به خلقش. اصلا دوتا نیست. وقتی دوتا نیست چطوری میشه بگویم که خدا مثل نفس؟ همین هم نمیشه گفت. باید یادمون باشه که همطور که خود ایشون میگه، خود من انسانم جلوه از ذات ذوالجلال است. این برای نزدیک شدن به ذهن بعدم نیست. خودشون به ما دستور دادن من عرف نفسه و فقط عرف رب. به هر صورت میگه که این جمله خوبه، پاراگراف سوم صفحه 232، متجلی در اصل یکی بیش نیست و فقط اوست و بقیه هرچه هست تجلیات هم دو بس. پس لیس فی الدار غیره دیار، یعنی حتی من شما چیزی نیست که شبیه خدا بشه. پس حالا ممکن است بگید که خب این تشبیه ها چیست؟ همونه یه وقت شما میگوید به یه جایی یعنی هستید که از همین تشبیه ها خسته میشید. چرا؟ یه وقت به یه جایی میرسید که از همین تشبیه ها میبینید حجاب است. اما یه وقت دست میگوید خب از همین نردمون باید رفت بالا. به قول مولوی این قیاس ناقصان بر کار رب جوشش عشق است، نه از ترک ادب. نبض عاشق بی ادب برمی‌جهد، خیش را در کفه شه می‌نهد. میگه خدایا بینایی من مثل بصیرت تو. میگه این چه بی ادب نیست، این دیگه خلاصه خودش میگه، میگه به اعتبار اهل ظاهر بی ادب است. بی ادب تر نیست زو کس در جهان، با ادب تر نیست زو کس در نهان. اهل ظاهر یعنی حرفا چی از تو میزنی که میخوایی این تشبیه ها رو بکنی؟ دیدیم که سخت میگیرن، میگن که آخه خدا که شبیه هیچی نیست. میگه که از نظر ظاهر همین طور است، این چیزی رو با خدا مقایسه میکنه، ولی از نظر باطن عکسشه. این خدا را میبینه ده عالم را تحلیل میکنه، نه عالم را ببینه ده خدا را تحلیل میکنه. این بیعدلیه. بله یه وقت از یه کسی همین ها را میگیره و میخواد خدا را در همین حد بگیره، این که خدا نمیده. یه وقت نه، خدا را میگیره، این مثال را میزنه، بلکه اون مسئله در همین به ما دستور دادن که اون طور نیست. اعرفکم به نفسکم اعرفکم به ربکم، گفتن هرچه بیشتر نفس دونه بشناسی رب بدونه میشناسی. اونا رب با شناختن و به ما اینا گفتن. از این طریق ممکنه رب با نشناختن، ولی رب با شناختن معصوم به ما اینا گفتن. تذکراتی میدن، بحثای خوبی در پیش داریم. میگن که شما این آیه رو نگاه کنید، مثلا آیه 42 سوره زمر، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا کسی است که نفس ها را میگیره و اونایی هم که نمیگیره که اونایی هم که نمیمیرن بنای مرگشون نیست، تو خواب میگیرهشون. خب حالا اینجا توفا را به کی نسبت داد؟ به خدا نسبت داد. حالا بیان عین اینا به ملک الموت نسبت میده، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. بگو ملک الموت که بر شما گمارده است، خداوند شما را میگیره. بیاین آیه بعدی، به ملائکه نسبت میده توفا را. ملائکه دون ملک الموت هم دیگه، حتی اذا جا احدهم الموت توفت و رسولنا و هم لا یفرطون. میگه که تا اینکه مرگ افراد که برسه کی اونا رو میگیره؟ ملائکه. ما خب اینجا سوال میشه، این چطوریه؟ پس یه جا به خدا نسبت میده، درسته، چون خدا در صحنه است. یه وقت از بگون من دیدم به معنای من ذات، یه وقت از بگون من بیننده ام، یعنی به معنای من در موطن بینندگی. یه وقت اسم میگویی که آقا چشمم دید، نه منظور این چشم که نیست هیچ وقت، منظور اون چشم باطن، چون اون چشم قوه بینایی عموماً مورد بحثه. این چشم اصلا هیچ بینندگی نداره، اصلا هیچ کاره هست، مثل اساس هست، اصلا هیچ وقت راه هم نمیره. خب قوه، یه وقت اسم میگویی چشمم دید، حالا اینجا منظورمون چیه؟ خب درسته به قوه نسبت دادن به یه حدی، ولی بالاخره این نسبت ها همدیگر رو دفع میکنن یا همدیگر رو تصحیح میکنن. آخرش اون چه که مثلا از الله های توفل انفسهی نمونده، یعنی میگه که خدا در صحنه است. به چه ظهوری؟ ظهور ملک الموتی. ملک الموتی به چه ظهوری؟ به ظهور بقیه ملائکه. میگه خود خدا هم از این کاره میکنه. جمله یه صفحه 234 هم اول جمله خوبیه، آسونه. از این رو فعل توفا را می شود هم به هم، هم به ملک الموت، هم به ملائکه اعوان، یعنی ملائکه‌ای که اعوان ملک الموت هم. ما در تعبیرات خودمون میگیم تجلیات ملک الموت هم نسبت داد. میگه به هر سه اینا نسبت میشه داد، کما این که سمع یعنی شنیدن را می شود هم به خود یا من خیش نسبت داد، هم به سامعه نسبت داد، یا همینطور ابصار یعنی دیدن را، ابصار مثلا می شود هم به خود یا من نسبت داد، هم می شود به باصره نسبت داد. بحثش بود. باز نکته خوبی در پیش دارن که حالا دوباره همون ما می خواهم از این بحثات بحث توحیدی بگیم. قسمتی از این بحثات تو علم و نفس شد، ولی اونجا بیشتر می‌خواستیم نفس شناسی کنیم. اینجا تلاش کنید که خیلی به اطلاعات گذشته دون مغرور نشید، حجابتون بشه، یعنی بگوید اینا رو میدونم، از اون زاویه که میدانی مورد بحث نیست، از اون زاویه که خم نتیجه توحیدی بگیریم روش تاکید بکنید. خب شما میدونید که در حین این که میبینید میشنوید، مگه نه؟ یعنی شما عین بیننده اید به تمامه، عین شنونده اید به تمامه. خب اون وقت وقتی میبینید شنوندگی دون از ادون نمیگیرد بینندگی دون، یا وقتی دارید میبینید و میشنوید تفکر دون شنیدن و دیدن از ادون نمیگیرد. یعنی چی؟ یعنی کاری از کاری بازتون نمیداره. این سن یعنی اصلا حضورش آنچنان حضوریست که هیچ نحو قفلت و غیبت و حد و حدودی در مقامش نیست. اینا میگن که چی؟ شأنی از شأنی بازش نمیدارن. این نکته. خب تأکید میخوام حالا چه نتیجه بگیریم. اول این خوب روشن بشه، آیه قرآن هم هست لا یشغله شأن عن شأن، شأنی او را از شأنی باز نمیدارد. تا اینجا خوب روشن شد. از دجنت چه میخوام بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم که نحوه حضور، وقتی نحوه حضور نفس را تو این عالم یا در مملکت تن شناختیم، چه نحوه حضوری؟ حضور تام. یعنی وقتی میبینه تماما میبینه، وقتی میشنوه تماما میشنوه، و شنیدنش مانع دیدنش نیست. یعنی چی؟ یعنی حضور محض. ما اینجوری نیستیم در حالت تفکر، در مرحله حضور قلب و حضور نفس. چرا؟ ما در مرحله مثلا چشم هم اینجور نیستیم. وقتی ما این صندلی هم میبینیم، دیگه دیدن این صندلی مانعی میشه که پشت سرمون رو ببینیم. چرا؟ چون جنسمون جنس حد و حدود و ماده و نقص و ایناست، چون این چشم بیچاره یه پدیده یه مادی محدود است. ولی نفس در موطن خودش اینجور نیست، اسمی از اسمی بازش نمیداره. حالا همینجا هم یه پرانتزه یواشکی باز کنیم. اگه گاهی وقت دارید ما کم مجردیم، اگر تجربمون بیشتر بشه در این مسئله، چیز همه جانبه تر مسئله رو میبینیم. بعضی ها میگفتن چی؟ میگفتن مثلا اگه کسی بخواد درد کارگر رو بفهمه باید خودش کارگری کرده باشه. چه دلیله؟ اگه کسی روحش وسیع تر شد چیزهای از کارگر رو میفهمه که خود کارگر نمیفهمه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از مؤمنین نسبت به مؤمنین اعلی‌تر است، چون مقام شدیدتر است. هم تجرد آنچنان است که کاری از کاری واضح نمی‌داره. این در هر مرحله، چون در مرحله حیوان هم همینطوره، وقتی که می‌بینه می‌تونه دم بشنه. هم اگه شدیدتر شد عوالمی از عوالمی بازش نمیداره. توجهش به یک سری از عوالم باعث قفلت از بقیه عوالم نمیشه. مثال بزنی که شما یه مرتبه رعایت مسائل حقوقی فرد میکنی، یه او مواظب مسائل اخلاقی فرد نیستید. اینجوریه دید. اگه وجود روح شدیدتر بشه دیگه اینجور نیست، همه مراتب آدم، همه عوالم ها میتونه رعایت کنه. برای همین هم شما دقت کن، شما گاهی وقتا یه حرف صحیح میزنید اما جوانب برتر و عالم برترش رو متوجه نیست. مثلا امام گاهی وقتا یه سخنی که میگن هم صحیح است برای مرتبه ما، هم صحیح است برای مرتبه بالاتر، ولی هیچ وقت آدم های عادی اینطور نیست. تازه یه حرف صحیح هم بزنن عوالم بالاتر رو اصلا نمی بینن که بخواد نظر کنن. هرچه تجرد بیشتر باشه بیشتر که ما در به اصطلاح کشف عوالم بیشتر که ما اینا در بعضی فرمایشات معصوم داریم که می فرما ما وقتی مثلا می جنگیدن حضرت امیرالمومنین داریم که به مالک میگن من حساب میکردم نسل هفتم طرفم اگه مسلمون بود نمی کشتمش. این یه نمونه است، یعنی کشف عوالم شدید. نمونه های جزئیش شما خودتون دارید، اگه مشغله هاتون زیاد نشه، اگه خودتون رو تنگ نکنین، نمیدونم تعصب نورزین به مطالب علمی دون، غرور نگیردتون از اطلاعات دون، امید به غیر خدا به چیز دیگه حتی به این درس و بحث اینا پیدا نکنین، اون چشمه عوالم دیگر هم آدم به یه نحوی ببینه براش باز میشه. این پرانتز جزئی بود. به هر صورت جنس مجرد را شما میبینین که میفرمان شؤون مختلف دارد. خب حالا ما اینا در مورد خدا داریم، نفس چه کارست؟ میگن نفس جلوه نازله از اون مقام لایشغله شأنون ان شأنه را دارد با خودش، در صورتی که عالم ماده دیگه اینا نداره. یعنی سنگ دیگه نمیتونه چوب باشه، چون دیگه اصلا ظرفیت گرفتن این مقام را نداره، ولی نفس داره. یه نکته، نفس کاری از کاری بازش نمیده، ولی این اسمار خداست. نکته دوم همینه که اینا اینا اصلا قابل مقایسه با اون مقام لایشغله شأنون عن شأنه مطلق ذات احدی نیست. برای کمک شدن به بحثه که باز توحید را میخواستیم اینجا نظر داشته باشید که چقدر حضور هست. باز بحث میفرمان که چی؟ احاطه و استیلا. خب اینا باز شما اصلش برای خودتون حل کردین دیگه، که ما مسلم بدنمون رو برش استیلا داریم. خیلی راحت دست دونه میارید بالا، هیچ مقاومتی هم ندارد، روح هم رفته. چشم دونه میخوان هم بذارید به سرعت میگذارید، هیچ مقاومتی ندارد. حالا صحبت بر سر این است که این استیلا چگونه است. این یه خود کار میبره، حتی با علم حضور یا شهودی باید حل شه داخلش. دکته دوم که ارتباط اراده ما با این بدن چطوریست. پس یکی بحث اینست که استیلا چطوریست، کی اراده میکنه، نکته دوم اینه که چطوری، یعنی شما طور اراده کردن هم میتونین داشته باشید که فقط اراده میکنید، یعنی شما اراده میکنید چشم دونه میذارید هم میبندید، اما چطوری اراده میکنید که چشم دونه میذارید هم، اینم میشه فهمید یا یه نوع کشف هست فقط میفهمید. همینجا نمیشه حال اهل شهود را درک کرد که هیچ توصیف و تفسیری ندارن برای دریافتای خودش، فقط دارن، همین، فقط دارن. چطوری دارن؟ طور ندارد که اینا طور به شما بدن. شما لغتتون چیه؟ چطوری؟ فقط شما این اراده را دارید، همین، میدونید اراده کرد، اراده کرد چشم بدون حق بزرش. این همون یه حالت شهود و عین عینی یا شهودی یا درک فطری، این ها از یه مقبول است دیگه. شما قبول دارید که یه احاطه خاص دارید نسبت به تنتون، نه بیرونه نه درونه، ولی قبضش یه قبضه عجیب نافذی است، بهش میگیم احاطه قیوب. چرا نفس این همه احاطه داره؟ ای گفتی اگه فکر، چون توحید داره. چرا من دستم بلی زب احاطه کامل نداره؟ چون دست من بود داره، جنسش کسرت نمیشه، روشا میتونه یا توشا، نگوی زب طور نیست کسرت داشته باشه، یعنی خدا بر این عالم کسرات احاطه مطلق داره با، یعنی یه طرف کافی است که توحید داشته باشه. شما نفس دون چطوری تو بر بدن دون، در بدن دون، اصلا طور نمیخواد، فقط هست، ولی هست یا نیست؟ خب هست. چطوری هست؟ همینقدر هست که هیچ مانعی روبروش نیست، روی هم رفته، البته این روی هم رفته همیشه هست، چون بالاخره خود. چرا؟ اگه دو تا مشکل شماید، هم خدا این احاطه را داده، هم اون که میخواد برش احاطه پیدا کنده خدا داده. حالا اگه این دست خدا خراب کنه، احاطه شما از ده، یا نه روح شما را از دستتون منصرف کنه، بازم احاطه میده، ولی فعلا کاری به این داریم. اونجایی که احاطه داره چه نوع احاطه داره؟ نافذ است، نافذ است. چرا نافذ است؟ چون نحوه توحیدیش عجیب است، یعنی مثل پا نیست کنار دست، مثل معده نیست کنار چشم، نه، مقامش توحیدی تر از دسته و همجرد نافذ تر. حالا اینجا معنی میده چرا یکی مستجاب و دعوه میشه بلکه موحد میشه. هر موحدی مستجاب و دعوه است به اندازه ای که موحده. چرا؟ اگه مقامش مقام توحیدی شد، به تشریع و انتخاب نافذ میشه، هرچه اراده کنه میشه. مقام توحید را واقعا اگه بشه، همه یه دین اومده است که این توحید در ما مستحکم شد. و من خیلی برای این درس ها ارزش قائلم که یه جوری ماورای لفظ و گفته و فلسفه و علم حصولی و تعقل و تفکر حصولی مسئله احساس بشه. اگه احساس شد، خب میفهمیم چی را میخوام، تو سجده بونم میفهمیم چی را میخوام، یعنی گمگشته بونم میفهمیم. معلم عموماً مشکل اون نیست که نمیدونیم چی میخوام، ما بر سجده که میریم نمیدونیم چه حالی میخوام. مطمئنه اگه بدانیم توحید یعنی چه، خب میخواهیم، یا بگو میابیم، میابی، یعنی این قلب گمگشتش را نمیشناسه تا پیدا کنی. این عبادت راه بسیار خوبه. حالا هر کس در حد وسعت خودش، بالاخره نمیخوام این طرفش هم، خدا همه این عبادت را قبول میکنه، این عبادت مؤمنین را، اگه قبول میکنه یعنی یه نحوه توحید است. پس این جمله روش تاکید بشه، حالا ممکن است بحث اینجام نباشه، من این بحثا میخوام که تو ذهنتون بمونه که نفس فقط ما اینو میدونیم که چون توحیدی تر از جسم است نافذ تر است، تماما در قبضش است. خب حالا خودتون بیشتر متوجه میخوام چی بگیم. میخوام بگیم که این نحوه احاطه قیومی یا نفوذ یا قبضه را بشناس، حالا نحوه احاطه و قبضه خدا را باش مقایسه کن. مؤلف محترم رو این میخوان تأکید کنن. آیه را بخورید با حق میفرماد اون یک پاراگراف به آخر مونده، الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. چقدر میگه اینا که با تو مقابله میکنند لقاء ربا در شک دارن. خب عجیبه جمله بعدیش ها چطوری رفت بدیم به جمله قبلیش. من میگه بدانی که خدا به هر شیء محیط هست، به کل شیء محیط هست. خب اول به کل شیء محیط هست، یک همین با همین بحث تو ذهنتون داشته باشید چه نوع احاطه شد؟ احاطه نفس به بدن که اینقدر شدید از دو نافذ است چون یه ذره توحید است. حالا شما حساب کنید احاطه خدا چه شکلیه. حالا میگه که کفار شک دارن به لقای پروردگار. آیا نمیخواد بگید این نحوه حضور حق را در عالم دیدن لقای پروردگار است؟ مثلا آیات عجیبی قرآن هست، روش فکر کنیم. میگه به کل شیء محیط هست. شاید بگو خب به نظر شما خدا یه جور دیگه غیر جور نفس به بدن محیط هست یا در همین راستا شدید تره؟ ما نظرمونه در همین راستا شدید تره. چرا؟ چون دستگاهی که ما ترک کردیم اینه که نحوه احاطه نفس به جهت توحیدشه. حالا که اینطوره پس در همین راستا خدا توحید مطلقه. پس نباید اینجا خودمون رو ببازیم بگم خب آیا چطوری محیط هست. ما حس میکنیم در همین راستا شدیدتر محیط هست. البته اینا نمیفهمیم چه راستایی هست چون که حضوریه. خب حالا میگه که اینا به لقای پروردگار خودشون در شکن. یعنی اینا نحوه احاطه الهی را در عالم نمیدانن و نحوه احاطه الهی در عالم لقای پروردگار است. خب حالا بعدا میرسیم و قبلا بحث کردیم، یعنی حق مع الاشیاء ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. یعنی این بالحق، این حق همراه عالم را، این حق همراه عالم را اگه ببینی نقضه احاطه حق را ببینی. حالا این اندازه است که همایش امیرالمومنین خیلی حرف عجیبی سطر آخر داریم دیگه، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه خارج عنها لا بالمباینه. داخل اشیاء است اما قاطی اشیاء که نیست، که چون قیوم نیست احاطه‌اش. خارج عنها از اون اشیاء هم جداست، لابل مباینه. اما جدا که دوتا که نیست که، خیلی حرف خوبیه. خب تا اینجا بحثی بود اگه نظرتون باشه، فکر در خصوصیات وجود ما بود نه در خود ما. اگه درس یادتون باشه صفحه 223 گفت فکر در خود، بعد اینجا دو تا مسئله رو فرمودن. یکی گفتن فکر در خود یعنی فکر در خصوصیات وجودی خود و صفات خود، این که تالا بحث کردیم. تمام اینا که فکر در شؤونات، فکر در یعنی استیلای من را دقت کن، استیلای من که من نیست به اعتباری، بالاخره استیلا یعنی صفت هست. این که نفس شؤونات مختلف دارد به اعتبار بحثی که حالا میخوایم بکنیم، بازم این در صفات است. پس یه بحث بود بحث در خصوصیات وجودی نفس، یعنی یه نفس یه سری خصوصیات داره. اگه دقت کردیم بحث تا حالا بحث در خصوصیات وجودی نفس یه نحوه بینش توحیدی به ما داره، حالا بحث در خود نفس به قولشون سفر در خود و سیر در آن، این یه بحث عجیبی است. دوباره بحث قبل ببینید، بحث قبل این بود که نفس در سامعه، نفس در استیلا، نفس در مثلا چی که حقیقت واحد است. خب حالا نفس فقط نفس، اینو میخواد بحث کنه. یعنی اینجا اصلا دیگه حتی نمیخوایم نظر کنیم به صفات خود، خود خود، خود خود هست یا نیست، این کاری مشکلی خیلی مشکلی. حالا میخواید متن بخونیم بعد نیستم. در این فکر، فکر مخصوص که به طریقه مخصوص و با کیفیت خاص انجام میگیرد، سالک از همه چیز منقطع منصرف، یعنی نظر به نفس خودش که استیلا داره یا سام اصلا داره نه دیگه، این هم نداره. اگه این نداشته باشه دیگه نه سیر در خود نیست، سیر در آثار وجودی خود هست. میگه که از همه چیز منقطع منصرف کرد و به حقیقت خود برمی و حقیقت نوری وی تجلی میکنه. چرا؟ به خودش نظر میکنه، خودش برای خودش تجلی کنه. میگه اگه بتونه این کار بکنه به سرعت باب معرفت و شهود به روی اون باز میشود. البته خود و از ساتی در میگن، میگن این دیگه راهی است که بی استاد نمیشه. منم نظرم است بی استاد نمیشه، اما بحثای علم و نفس و بحثای مقدماتی کمکتون میکنید که اگه را انداختید خودتونا، خودتون بفهمید کجا اشتباه، کجا وهمه است، کجا تخیلات است. یعنی یه نحوه خود استادی مختصری میتونید توی این قسمت داشته باشین. بسیاری داره که تا حالا تا کجا اومدیم، یا اینا ما نمیدونیم، یه به عهده خودتون بود است. بعد اصلا دیگه اینا نیست، بعد خود خود، خود خود چیه حالا؟ اتفاق بفرمایید، خود خود مگه یه وجود نیست که وصل است به وجود حق؟ حالا این وجود رو آدم ببینه یا نگو ببینه، بودنش رو حس کنه، حسش بشه همین بودن خود. حالا بعد میرسیم، حس ما بودن خود نیست، حس ما خیالاتمونه. از اون آدم بگی که خودش رو حقوقه سر بردش میبینه تا اون که خودش رو فیلسوف بودنش میبینه، تا اون که خودش رو این الفاظ نداره، همه اینا ناخود است دیگه. چه فرقی میکنه؟ فقط درجهش فرق میکنه. کدوما؟ بله، چون کسی که به اونجا برسد که دیگه همه را ناخود میبینه. علی ما به هر سمون خودی که خود میبینیم، ما مفهوما ناخود میبینیم. مثل فیلسوفه که عقلش میگه خدا هست نه دلش. شما
مثلا من خودم رو این نرده خود بخترم بار جمع نمیدیم، ولی از کجا که توی جایی گیر کرده
حتما گیر کرده. یعنی اون که خودش رو هیچی از این چیزا نبینه، اون میبینه که بقیه جاگیر نکرده، یعنی بیدار شدم به خواب دیدم خود را، همین آگاه شدم غفلت خود را دیدم. یعنی اون یه مرحله است که میگه چی ان ربی علی صراط مستقیم، اون دیگه میبینه رب خودش رو در مقام صراط مستقیم است و خودش در مقام مربوبیت رب است. بعد حالا بازم باید حرف بزنیم، حالا نمیدونم هنوز مطلب چقدر روشنه. چی؟ همین که بدون درک میکنه دیگه درک میکنه.
خب در حسن
که من اینجور میکنم یعنی در من در یک رو بوده خودش رو بدید، نه ها، اگه مظهر رو بودید دیگه گفت چی، من از خاک همه عالم خودم رو پایین تر میکنم، اصلا نمیتونه. گفتم فراغ تا که گفتا که تا تو هستی، گفتا که تا تو هستی، این خیلی مقام میخواد. چه مثلا این حرفا بیرونه که بشه به راحتی، مسئله فقط در طرح گفتنه. حالا ببینید چقدر میشه فهمید که حالا فعلا میگو. بله درست فرمایششون است که چی؟ اینا اگه کسی بتونه از این مسیر سیر کنه انشاءالله بتونه، یعنی ما هم امیدواریم تو این راه بتونه، اصلا نوع سخنش و حرفش اینا فقط هدایته، یعنی هم حرف خوب میزنه، هم خوب میزنه، هم جای خوب میزنه، مثلا خدای همچه آدم هایی را نافذ میکنه، یعنی اینا اصلا ناخودآگاه مقامشون نفوذ هست، از حد این که بخواید شما جدل کن مقام جدل و مقابله اصلا پیش نمیان، اونجور پیش میان که برای انبیا پیش میبرد. چرا؟ مثل انبیا شرع امر به معروف انبیا نافذ بود، یه طبقت یدا ابی لهب گفتن دیگه از خونش نتونست بیاد. بر مقام توحید پیامبر بود که این لفظ ازش در اومد، درست است لفظ مال خداست. خب ابی لهب وقتی آیه اومد میگن دیگه خودش زنش تو جامعه مکه که همه مشرکن دیگه نمیتونستن از خونه بیان بیرون، این یه همچین مقامش. نمونه شما خودتون میدیدید امام گاهی وقتی که یه برخورد منفی میکردن دیگه حیات طرف حیات برشکسته بود، هرچی هم تلاش میکرد دیگه فایده نداشت. حسین وار علیه السلام ببینید عالم را دیگه همی شد، یعنی نه یزید دیگه موند و نه تمام شد همه چی. نه چون یه وقت اسلام به خطره است، یه وقت مسلم به خطره است، اونجایی که اسلام به خطره هیچی مسلم ها نباید رعایت کرد.
من مثال میگم
که شما
هم اسلام در خطره هم مسلم در خطره.
نه یه اینجا شرایط آسونی است. یعنی شما یه تذکری از سر سلامت نفس و آرامش میده، بعدم میبینید که همین قدر باید کار بکنه. یعنی تذکره دونه میده، بعدم اونشون هرچی میخواد تصمیم بگیره. اصلا حد شما اونجا نیست که بخواید بودی الله خوب شو وقت میاد اینجور که من میگم. بله نه دیگه، اونا مشکل خودشونه. یعنی انتخاب بدی کردن. مدتی که دنیا را انتخاب کنه دین رو یدک بکشه اینا نمونن. امام صادق صلوات الله علیه گفتن کسایی میتونن از ما دفاع کنن که وقتی ما میگون برید تو تنور، برن تو تنور. انقلاب اسلامی با اینا نگه داشته میشه، نه این که اینا میگن بعضی ها اینجوری میخوان که انقلاب به نفع حیات دنیایی و شهوانش باشه. اصلا اینا بود و نبودشون چه فرق میکنه؟ ما فقط وظیفمون رو انجام میدیم. اگه نه اینکه حالا نابود میشن نمیشن، ما تو کفلش نیستیم. گفت که چی؟ گفت معذرتن الارب بکن، ما نصیحت میکنیم تا پیش خدا عذر داشته باشیم. لعلهم یتقون، شایدم اینا خوب شن، شایدم نشن. لعلهم یتقون سوره اعراف هست دیگه، میگه شایدم خوب شن. اصلا اون وقتی قضیه را با یه تو معنینه و آرامشی بگیرید، جهان را خیلی وسیع ببینید. چرا؟ اگه اینا اومدن یه قدرتی شدن، شمشیر کشیدن، روبروی انقلاب واستادن، شما اونجا وظیفه شرعی دونست که به تمام معنا رو برشون واسید، یا کشته میشید یا نمیشید، هیچ فرقی هم نمی کنه. ولی الان در حد همه فرمایشی رهبری اینا هست که میفرما یه تذکری بدید، خیلی هم با تو معنی، خیلی با تو معنی. یعنی فقط خیلی دوستان همون که فرمایشی مرجع تقلید است و حکمش هم واجبه، هر کس هم نشنید خودش گناه کار بیا لرچشون. اینا باید بفهمن که اینا معصیت میکنن. اصلا ببندش تو دستگاه دین، هر کس بعد از فرمایششون قمه بزنه گناه کرده است، حتما هم گناه بزرگی کرده است. وقتی که میخواه بزنه میخوانم اگه خدا میگه مشروب نخورید هم میخورن شما، حالا میخواه چی بگیم؟ همین همون موضع دینیست. نظام جهان بر اساس دین باید بگرده. حالا هر کس هم نگردید خودش مشکل داره. نه حالا با بودن اینا اسلام به اون معنا در خطر نیست که ابو عبدالله خونشون را دادن. ما نباید اینجا خودمون رو به خطرهای مهیب بندازیم. آخه چه خطری باید خودمون رو بندازیم؟ نمیخوام. نه بله اگه همین بحث اون هست فقط هست
چی رو
میخواد؟ هستیشا وقت نه همین
اگر ببینه بگی در واقع
ندیگه اگر ببینه نه اگر ببینه هست اون که دیده از خودش نیست همین که توجه کنه داره میبینه این همون دیدن اگه داراییش رو حس کنه هست. همین که شما علی دارین با من حرف میزنین اما حس نمی کنین که خوب دارم حرف میزنم. همین که حس میکنین حرف زن دیگه حرف میزن نه واقعیتش نیست که ارتباط هست. همین شما اگه رسیدید اینجور دیدین با خدا گاه وقت اختلاط میکنین، هم اختلاط همین که کنون خوب خوب اختلاط میکنم دیگه واقعیت
اگر اون موقعی که داری با
نمی‌بینی که فقط اختلاط کردن دل دارید.
همین.
عجب لذت بخش.
این همون برای چیه؟
همین که بقای محض است. همین. شعر خوبی از حافظ من خودم یادداشت کردم. یه گوشه‌ای میگه که در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنود. زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. خدا رحمتش کنه. میگه اصلا گفت شنود نیست، گفتن است. شنود نیست، شنیدن است. زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. این طوریه دیگه، دارایی است. بودنش است، وقت بودنش براش بد است، خدای نکرد، یا بودنش براش بد است، فقط بودن در صحنه است. اینا باید یاده.
این بودن مثلا بودن منه، بودن یک دیگه که
نیست، اصلا خودش عین لذت است یا عین عذاب. ذوق و مبادا امر ذوق، ذوق میگه بچشید. چشیدن چنو؟ چشیدن همه خود در صحنه است، نگفت ببرید، گفت بچشی خودتون در صحنه. چشیدن است، نه چشنده یه چیز، چشیدن یه چیز. فنا یعنی همین. ما در قیامت چه در جهنم چه در بهشت در مقام فنا، اون چه که عارف در این دنیا میرسته در اون دنیا همه میرسن، ولی بعضی ها چرا نمیخوان، بعدشون است با اونجا. بله، اصلا مقهورن اونجا در علمونه، یعنی حتی این که دارایی خودش حس کنه را وحشت میده، اینقدر حق جلوه میکنه که هیچی از خودش شاید حس نکنه، یا اگرم حس کنه هیچ بروزی نداره. نسبت به حق نسبت به حق نسبت به خودمون چی؟ خودمون کل نفسم به ما کسبت رهینا، خودمون خودمونیم دیگه، مثل همه حالا الان ما نسبت به هم هستیم، ولی هستیم، هستانیم به قولشون، کل نفسم به همه حالا خودمون نسبت به حق حساب کنید. اگر دلتون بیداشه هیچی، همه حالا هیچی، نسبت به من هستیم، نسبت به ایشون هست، نسبت به هر همه حالا نیست. بله، خلاصه بحث بسیار خوبی است. حالا من فقط این سطر را که ایشون می فرمان ببینی، همه حرف اینجاست. ایشون میگن که مرحوم ملا حسین قلی همدانی با یه تذکراتی که می دادر از طریق نفس می رسوندن سالک را، خدا رحمت شد. بعد ایشون میفرمان به لحاظ جهاتی که برای اهل آن پوشیده نیست، یک پاراگراف داخل مونده از بیان طریقهی که ایشان داشتن، یعنی از ذکر آن در اینجا محصول. حالا همین هم میخوام عرض کنم، دو تا مسئله هست. اولا مگه نوشتنیه؟ چی منویسن؟ در ثانی هر کس خودش خودشه، چیزی که من حاشیه اینجا نوشتم همین نوشتن، که اولا نوشتنی نیست، ثانیا هر کس راه مخصوص به خود دارد، چون خود مخصوص به خود دارد. یعنی اینه که اصلا اون چیزا رو نباید ما بگیم که آقا چرا نمی نوشتن که همه استفاده کنن. نه، این بزرگان در جای خودش اصلا بخیل نیستن، یعنی جاش نوشتنی نیست. یک، هر کس من مخصوص به خودش داره، پس هر کس به در خودش سیر کنه. بله، استاد صاحب فهمی میتونه تا حدی از باطن افراد الهام بگیره، در حد باطنشون بهشون بگه بله او خوبه، رزقنی الله و رزقکم. حالا این بحث میمونه برای جلسه دیگه. خیلی ترس دارم که بحث ارتباطش قطع بشه و اون روح دون متمرکز رو این بحث نشه. این بحث کمک خیلی بهتون میکنه در مقصد اصلی عبادات که توحیدی شدن. شما با یه چشمی که حالا بعد نگاه میکنیم، عجب همه دین توحید، هیچ دیگه نیست. انشاءالله خوشندم با علام محمد با
نیست که با پنبه کسی مهم روایی امام هست. موقع نماز که شد فرشته ها ندا میدهد که قوم و الانیران کم اللتی اوقت تموها علا ظهور کن فعد شعوها به سلبات کن. فرمود پاشی اون آتش هایی که روشن کردی بر دوشتون است و سنگینی میکنند، این آتش ها را با نماز خاموش کنید. اول وقت نماز بخونید، تو مسجد نماز بخونید، با جماعت نماز بخونید، این 20 دقیقه یا نیم ساعت را با خدایتون راز و نیاز داشته باشید. اگر نشد بالاخره با همون آتش انسان را جراحی میکنن. بالاخره سخته. اون راستگوترین انسان ها این حرفا را زدن، یعنی از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و وجود مبارک پیغمبر و علی و حسین گرفته تا وجود مبارک امام زمان، که راستگوترین انسان های روی زمین بودند و هستند. این حرفا را زدن، باور کردن، به ما فرمودن که فرشته ها این سروش را دارن. اینا شنیدن که ملک چه میگوید، که موقع نماز فرشته میگوید برخیزید، آتشی را که روشن کرده اید با نماز خاموش کنید، وگرنه این آتش خانمون برانداز است، شما را با اون آتش سوخت و سوز میکنن. اگر یه چیزی را خواستن گداخته کنن، خب در این زرگری ها دیدید بالاخره این را گداخته میکنن، اون سره را از ناسره باز سازی میکنن، اون مخلوط را از اون ساخت باز سازی میکنن، نو سازی میکنن. ولی انسان یک گوهری است که او را در زرگری باز سازی میکنن. ولی خب چقدر مگر طاقت دارد انسان بسوزد؟ چه بهتر که با نور باز سازی بشود، نه با نار. به هر تقدیر به ما فرمودن در محکمه وقتی وارد دستگاه قضایی شدید، مثل آن است که پیش طبیب رسید، به نقصتون اعتراف کنید. اگر به نقص اعتراف نکردید درمان نمیشوید. و قرآن شفاست و نزل و من القرآن ما هم شفا. خب اگر قرآن شفاست، در دعای کمیل میخوانید یا من اسمه دوا و ذکره شفا، در نهج البلاغه میخوانید که پیغمبر طبیب است، خب انسان بیمار باید اعتراف بکند، نقصشو بازگو بکند. لذا در این آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم. خب اگر حق با شما نیست اقرار کنید. این یک، نزدیکترین افراد به انسان خود انسان. بعد فرمود اول والدین، اگر پدر شما یا